تهیه و تکثیر واحد سمعی و بصری اداره کل تبلیغات اسلامی خراسان رضوی.
فيمكن الجواب عن الإشكال المذكور بما محصله إن هذا الكلام صحيح لو كانت استفادة الشراط الأحكام متوقفة على إثبات إفراد عدلتها بالنسبة إلى العالم بها، غير أن المطلوب الذي ينفعنا هو نفس عدم إختصاص الأحكام بالعالم على نحو الصالبة المحصلة. بحثتر اشتراک احکام بین عالم و جاهل. سومین دلیلی که مرحوم مظفر اقامه فرمودند یک دلیل عقلی. خلاصه این دلیل این شد که ادله احکام شرعیه ممکن نیست مقید به علم باشد. عقیم السلات ممکن نیست مقید به علم باشد. از بنابر این مطلق است. وقتی مطلق بود یعنی مشترک است بین عالم و جاهل. به این دلیل اشکال شد. خلاصه اشکال این بود که اطلاق و تقلیب متقابلینند به نحو تقابل عدم و ملکه. اگر در دلیلی تقلیب ممکن نبود کشف میکنیم که اطلاق هم ممکن نیست. اینجا شما میگویید تقلید ممکن نیست، از اطلاق هم امکان ندارد. مرحوم نائمی اشکال را قبول کردند و با متمم الجهل از این اشکال جواب فرمودند. فرمودند قبول داریم دلیل احکام نه مطلق است و نه مقید، اما اطلاق را و اشتراک را از متمم الجهل استفاده میکنه. تا اینجا گذشت. مرحوم مظفر در حقیقت اون اشکال رو به یک طریق بهتری امروز میخواهند دفع کنند و از بین ببرند. و در حقیقت با این حرفشون هم اشکال را از بین میبرند و هم در پایان به جواب مرحوم نائمی اشکال کنند. بیان جواب مرحوم مظفر این است که شمای مستشکل گفتید ما اشتراک احکام را از اطلاق ادله استفاده می کنیم. حرفتون این بود که اشتراک احکام رو از اطلاق دلیل استفاده می کنیم و دلیل در اینجا اطلاق ندارد بلکه دلیل محمل است. ایشون می فرمایند اشتباه شما در همین نقطه است. ما اشتراک احکام را از اطلاق ادله استفاده نمی کنیم. اصلا هیچ کاری ما به اطلاق دلیل نداریم، بلکه اشتراک احکام را از یک دلیل عقلی استفاده می کنیم، نه از اطلاق دلیل. پس دقت کنید، مرحوم نائینی می فرمودن اشتراک احکام را از متمم الجعل استفاده می کنیم. مستشکل می گفت شماها میخواهید اشتراک احکام را از اطلاق ادله استفاده کنید، میگید ادله مطلقند پس مشترک. ایشون میفرماید حرف هر دو بزرگوار غلط است. ما اشتراک احکام را از اطلاق دلیل استفاده نمی‌کنیم. اصلا شما بگید دلیل مطلق نیست، ما به اطلاق دلیل کاری نداریم. نیاز به متمم الجعل هم نداریم، بلکه اشتراک احکام را از یک دلیل عقلی استفاده می‌کنیم. بیان دلیل عقلی توقف دارد در ذکر نکته که خود مرحوم مظفر هم به این نکته اشاره میکنه. تقابل چهار قسم داره: تقابل عدم و ملکه، سلب و ایجاب، تقابل تضاد و تقابل تزایر. شرح این چهار قسم رو یک وقت ما عرض کرده. اون چی که اینجا میخواییم عرض بکنیم این است که دو قسم از این تقابل هست که خیلی به یک دیگر نزدیک، و اون دو قسم تقابل عدم و ملکه و سلب و ایجاب است. این دو قسم تقابل خیلی با هم نزدیک. تقابل عدم و ملکه مثل عما و بطر، تقابل سلب و ایجاب مثل انسان و لا انسان. خوب دقت کنید، فرق بین این دو، فرق مهم در یک نکته، و اون فرق این است که در عدم و ملکه در هر شیئی که ملکه ممکن نباشد، طرف مقابلش هم که عدم باشد امکان ندارد. بارها مثال زده این، مثلا این کتاب که ممکن نیست بصیر باشه، دیگه ممکن هم نیست اعما باشه، یعنی اطلاق بصیر یا اعما در این کتاب غلط. عدم و ملکه در امکان متلازم است، اما درست در عکس عدم و ملکه سلب و ایجاب است. تقابل سلب و ایجاب نسبت به شی به این جوره که اگر ایجاب در یک شیئی اطلاق نشه، اگر ایجاب ممکن نباشه در یک شیئی اطلاق بشه، به ضرورت طرف مقابل برش اطلاق میشه. و بالعکس این دو به این شکلن که هر یک طرف که ممکن نباشه در این شیء اطلاق بشه، طرف دیگه برای این شیء ضروریه. مثلا این کتاب انسان درش ممکن نیست اطلاق بشه، هر حتما لا انسان است. این میز انسان ممکن نیست درش اطلاق بشه، هر حتما طرف مقابل درش ضروری لا انسان زی لا انسان ممکن نیست بهش اطلاق بشه. نمیتونیم بگیم زی لا انسان است، پس حتما طرف مقابل دارش اثبات میشه که انسان باشه. و علیه تقابل سلب و ایجاب به این شکلی، هر طرفی که ممکن نباشد اون طرف دیگه ضروری میشه برشه. حالا بعد از این مقدمه بیان جواب دقت کنید، مرحوم مظفر می‌فرمایند در ما نحن فی ما دو شیء داریم، اختصاص و عدم الاختصاص. که عدم الاختصاص معناش یعنی اشتراک، اختصاص و عدم الاختصاص. بین این دو تقابل سلب و ایجاب است، یعنی یک شیء اگر امکان نداشت مختص باشد حتما مشترک، یک شیء اگر امکان نداشت مشترک باشه حتما مختص. حالا در ما نحن فی شما به اطلاق دلیل هیچ کاری ندید، ما عقیم و سلات کاری نداریم مطلق یا مقید، ما حکم شرعی رو میخواییم بسنجیم، ما به اطلاق لفظی کاری نداریم. حکم شرعی که وجوب نماز است یا مختصه و یا مشترک، ما به دلیل عقلی اثبات میکنیم که حکم شرعی مختص نیست، از نتیجه میگیریم حتما مشترک. ما که نیامدیم تمسک کنیم به اطلاق لفظی عقیم الصلاه که بعد شما اشکال کنید این مطلق امکان نداره مقید باشه پس مطلق هم نیست، ما به این کار نداریم. ما میگیم عقلا حکم شرعی ممکن نیست مختص باشه، تقابل بین اختصاص و اشتراک هم تقابل سلب و ایجاب، اگه ممکن نبود مختص باشه حتما مشترک نیست. پس بنابراین ما اشتراک احکام رو به دلیل عقلی اثبات میکنیم، تمسک به اطلاق ادله احکام نمی کنیم، نیازی هم به متمم الجعل نخواهیم کنیم. فعلیه احکام مشترک هم با تمسک به یک دلیل عقول. و یمکن الجواب عن الاشکال المذکور بما محصل، ممکن است جواب از این اشکالی که ذکر شد به اون چه که خلاصه اش این است، این هذا الكلام صحیح، می‌فرمایند حرف مستشکل درسته، لو کانت استفاده و اشتراک الاحکام، این اشکال شما درسته، اما در یک صورت، در صورتی که ما بخوایم اشتراک احکام رو به اطلاق ادله اثبات کنیم، ولی ما اشتراک احکام رو به اطلاق ادله اثبات نمی کنیم. این کلام صحیح هست، اگر بوده باشد استفاده اشتراک احکام متوقف بر اثبات اطلاق ادله احکام به نسبت عالم به اون احکام. اگر ما اشتراک رو از اطلاق ادله اثبات کنیم، حرف درستی است. غیر عن المطلوب، غیر از اینکه مطلوب ما این نیست، غیر عن المطلوب، غیر از اینکه مطلوب ما الذی ینفع اونا، اون که اون مطلوبی که به نفع ماست، هو نفس و عدم اختصاص الاحکام بالعالم، خود عدم اختصاص احکام از به عالم بر نحو سالبه محصله. اینجا اگر ایشون یک حکم عقل رو اضافه میکردن دیگه مطلب کامل و تموم بود، دیگه به اشتباه هم بعضی ها نمیافتادن. غیر از اینکه مطلوبی که مورد نفع ما هست، او خود عدم اختصاص احکام از به عالم بر نحو سالبه محصله به حکم عقل. خب سالبه محصله هم میدونید در مقابل موجبه معدول اطول محموله. میگیم به حکم عقل الاحکام لیست مختصه، نمیگیم به تمسک بالاطلاق الاحکام لیست مختصه، میگیم به حکم العقل الاحکام لیست مختصه. یک سالبه محصله درست میکنیم به حکم عقل، نتیجه فیکون التقابل. پس بنابراین می باشد تقابل بین اشتراک احکام و اختصاص احکام به عالم از قبیل تقابل سلب و ایجاب، نه از باب تقابل عدم و ملکه. چرا؟ لأن المراد من الاشتراک نفس و عدم الاختصاص به عالم. مراد از اشتراک خود عدم الاختصاص است. اشتراک ما از خارج گفتیم اختصاص و عدم الاختصاص داریم. عدم الاختصاص سلب است، عدم الاختصاص مساوی با اشتراک است. شما به حکم عقل عدم الاختصاص رو ثابت کردید، نتیجهش میشه اشتراک. و هذا السلب یکفی استفادتی من ادله الاحکام من نفس اثبات امتناع الاختصاص. و این سلب که سلب کنید عدم الاختصاص رو، بگید الاحکام لیست مختصه، کافیش در استفاده این سلب را از ادله احکام، نه از خود ادله احکام بلکه از خود اثبات امتناع اختصاص به حکم عقل. شما همینقدر که اثبات کردید امتناع اختصاص را، نتیجهش می شود اشتراک. ولا یحتاج الی معونه زائده، نیاز به معونه زائده نداریم برای اثبات اطلاق. بگیم آقا ادله عقیم الصلات مطلقه، ما کاری به ادله عقیم الصلات نداریم. میگیم به حکم عقل احکام مولا مختص نیست، محالت مختص باشه پس مشترک است. لذا نه نیازی به تمسک به اطلاق ادله داریم، نه هم نیازی به تمسک به متمم الجعلی که مرحوم نایلی میگفتن که بعد نتیجه تو به اطلاق باشه اثبات میکردن. به احتیاج نداریم به معونه زائدهی برای اثبات اطلاق و اثبات نتیجه اطلاق به متمم جعل، که اون متمم الجعل من اجماع او عدلت اخرى، بیان از اجماع یا عدلت دیگر باشه. اینجا دقت کنید از این نکته‌ای که ایشون ذکر میکنن میفهمیم که ایشون میخوان بگن در فرض اگر ما قائل به متمم الجعل بشیم، متمم الجعل اون اخبار متواتره نیستش، بلکه متمم الجعل اجماع خواهد. چرا؟ چون ما از خارج دیروز اشاره کردیم که اون اخبار متواتره معلوم نیست اخبار متواتره داشته باشیم. لذا ایشون در اینجا میخوان با این کلمه‌شون بفرمان فرضاً حالا اگر قائل شدیم به متمم الجعل، متمم الجعل ما باید اجماع باشه، یعنی بگیم که اجماع داریم برای اینکه احکام مختص به احکام مشترک بین عالم و جاهل هستن. علی حال میفرمان ما دیگه احتیاجی به حرفا نداریم، مثلا ما به حکم عقل اشتراک رو ثابت میکنیم، به احتیاج نداریم به معونه زائده برای اثبات اطلاق ادله یا برای اثبات نتیجه بود اطلاق به متمم جعل، که اون متمم جعل بدان از اجماع یا اون ادله دیگری که معلوم نایمی فهمیدن روایان. چرا ما احتیاجی نداریم؟ لأنه من نفس امتناع تقیید، ما از خود امتناع تقیید نعلم ان الحکم مشترک لا یختص بالعالم. باز ایشون این کلمه تغییر رو اینجا آوردن، خیلی این کلمه اگر میگفتن لأنه من نفس امتناع الاختصاص نعلم ان الحکم مشترک لا یختص بالعالم، اگر شما گفتید تغییر، اگر بگید تغییر ممتنع است، خب حرف همون مستشکل درست میشه که بس اطلاق هم ممتنع است. بحث ما در اطلاق و تغییر بود، در حقیقت مسامحه در عبارت هست، به خاطر اینکه از خود امتناع اختصاص علم پیدا میکنیم که حکم مشترک است به اختصاص به عالم ندارد. پس علی ای حال ایشون جوابشون این شد که ما به اطلاق ادله تمسک نمی کنیم تا اینکه نیاز به متنبه جعل داشته باشیم یا اون اشکال شما وارد باشه، ما از حکم عقل استفاده می کنیم اشتراک احکام را. نعم یتم مزارک الاشکال لو کان امتناع التمیز لیس الا من جهت بیانیه ففی مرحله الانشاء فی دلیل نفسه. از اینجا ایشون وارد می شوند در ذکر اشکالی در جواب مرحوم نائینی. مرحوم نائینی در ابواب مختلفی در اصول من جمله در این باب این کبرای کلی رو ذکر کردن. ایشون فرمودن هر جا تقیید ممکن نبود و هر جا تقیید ممتنع بود ما با متمم الجعل می توانیم تقیید رو ذکر کنیم و استفاده کنیم. این کبرای کلی ایشون در ابواب مختلفی این نکته رو ذکر کرد، هر جا تقیید ممکن نباشد ما می توانیم تقیید رو با متمم الجعل یعنی با امر دوم مولا میتونه کلام خودش رو مقید کنه. مرحوم مظفر میفرمایند این حرف ایشون رو ما به طور کلی و در همه جا قبول نداریم. بیان مطلب این است که عدم امکان تقیید یا به عبارت اخرى ممتنع بودن تقیید بر دو قسمت و دو جور. تارتن حکم مولا در واقع می شود مقید بشه به این قید، ولی ذکر این قید در دلیل مولا ممتنع است. پس فقط بفرمایید تارتن حکم مولا ذاتن امکان دارد مقید به یک قیدی بشود، اما مولا در دلیل اولش محضور داره، نمیتواند حکم خودش رو در دلیل و در لفظ مقید به این قید کنه. مثل قصد قربت، در قصد قربت اینجوریه، ذاتن ممکن است حکم مولا نماز وجوب نماز مقید به قصد قربت بشه، ولی در جلد اول گفتیم در امر مولا ممکن نیست در کنار امر اول مولا این قید ذکر میشه، چون این قید از تقسیمات ثانویه است. دیگه قسم دوم جاییست که ذاتن حکم مولا نمیشود مقید به یک قید بشه. مثلا از باب مثال، در مثال مناقشه نیست، از باب مثال مولا ذاتن نمیتواند بگوید در یک آن نماز بخون هم رو به قبله هم پشت به قبله، این ذاتن محال. مولا نمیتواند ذاتن حکم خودش رو اینجوری مقید کنه، دیگه مقید میکنم فرض کنید در یک آن هم رو به قبله نماز بخون هم پشت به قبله. یا در مانع نفی ذاتاً ما اثبات کردیم محال است که حکم مولا مقید به علم میشه. پس دقت کنید، حکم مولا تارتاً ذاتاً ممکن مقید به علم بشه، ولی در دلیل اول مولا این قید رو نمیتونه زیر کنه. اما تارتاً ذاتاً ممکن نیست خود مولا مقید به قید باشه. حالا مرحوم مظفر می‌فرمایند اگر امتناع تقیید از قسم اول باشه، با متمم الجعل کار درست می‌کنه. اگر مولا ذاتاً میتونه حکمشو مقید به قید بکنه، اما در دلیل لفظی اولی نمیتونه این قید رو ذکر کنه. خب اینجا بله، مولا ذاتاً میتونه نماز رو مقید به قصد قربت کنه، اما در دلیل اول نمیتواند قصد قربت و قصد امتصال امر رو ذکر کنه. اینجا متمم الجعل کار رو درست میکنه، یعنی مولا دلیل دوم میاره، میگه سل ذات صلات به قصد قربت. اینجا قبول داریم در این صورت تقیید ممتنع است، اینجا متمم الجعل کار رو درست میکنه. اما اگر قید یه قیدی بود که اصلا ذاتن حکم ممکن نبود مقید به این قید بشه، اگر مولا بقولیشون هزار تا متمم الجعل بیاره، نمیتواند حکم رو مقید به این قید. پس بنابراین این که شمای مرحوم نائینی فرمودید هر جا تقیید ممتنع بود با متمم الجعل کار رو درست بکنید، این به طور کلی درست بود. باید یک قید داشت بگم، بگید هر جا تقیید در لفظ ممتنع بود، اینجا کار رو با متمم الجعل درست بکنید. فعلیه یک اشکال همیشون در حقیقت اون کبرای کلی که مرمونانی دارن کردن باره کنه. نعم یتم مزالک الاشکال. اینجا ببینید باز عرض کنم توی صفحه به خوده عبارت های ایشون باید میفهمودن نعم یتم مزالک الجواب. اما خودتونم میفهمید نعم یتم مزالک الجواب، نه نعم یتم مزالک الاشکال. حالا اینجورا میشه توجیهش کرد، بله تمام می شود اون اشکال و در نتیجه جواب هم درسته. ایشون میخوان بفرمایند جواب مرحوم نائینی وقتی درسته لوکانه، یعنی وقتی جواب مرحوم نائینی صحیح هست و متمم الجعل کار رو درست میکنه، لوکانه اگر بوده باشد امتناع تقیید لیسه نمی باشد الا از جهت بیان و لفظ و در مرحله انشاء در دلیل حکم. حرف مرحوم نائینی درست است وقتی که امتناع تقیید مستند به دلیل لفظی باشد، یعنی مولا نتونه مقید کنه کلام رو در مرحله انشاء در دلیل خود بود. و این کان واقع او، اگر چه واقعا یمکن ان یکون مقیدا او مطلقا، ولو حکم واقعا ممکن است این که مقید باشد یا مطلق باشد، با قطع نظر از اداء حکم به لفظ مثل قصد قربت که امکان دارد واقعا وجوب نماز مقید به قصد قربت باشد یا مطلق باشد، اینجا قبول داریم حرف مرحوم نائینی را. فانه حین اذن در این هنگام لا یمکن بیانه به نفس دلیل اول، ممکن نیست بیان اون حکم به خود دلیل اول. فنحتاج الی استکشاف الواقع المراد، پس ما احتیاج داریم به کشف کردن واقع مراد من دلیل آخر. اینجا احتیاج به دلیل دیگر داریم، نسمیه متمم الجعل، اسمش میذاریم متمم الجعل. ولی عجل ذالک نسمیه بالمتمم الجعل. ایشون اینجا اشاره میکنن به این علت که چرا ما دیروز اشاره کردیم که چرا مرحوم نائینی اسم این دلیل دوم متمم الجعل میذاره، یعنی این دلیل دوم متمم قانونه، متمم اون حکم اولی، و به خاطر اینکه این دلیل دوم تتمیم میکند و کامل میکند اون جعل اول را، مینامیم او را به متمم جعل. و تحصل لنا، اینجا ما قبول داریم حاصل میشود برای ما از این دلیل دوم نتیجه اطلاق یا نتیجه تغییر، بدون این که حاصل شود تغییری برای دلیل اول یا اطلاقی برای دلیل اول، که فرض میشود اون اطلاق و تغییر محالا در اون دلیل اول. اینجا دلیل اول مقید نیست، مطلقا نیست، با این دلیل دوم نتیجه اطلاق یا نتیجه تغییر رو ثابت میکنیم. اینجا درسته کما کان الحال، مثال شان که حال در تغییر وجوب و قصد امتثال در واجب تعبدی چنین است. در باب واجب تعبدی چون با امر اول قصد امتثال نمیشه ذکر بشه و الا دور را بنیاد، مولانا میتونه بگه صل مع قصد امر، نماز بخون با قصد امر. کدوم قصد امر؟ هنوز که امر نیستش. پس این قصد امر رو باید قبلا مولا لحاظ کنه. اینو در باب تعبدی رسولی گفتیم دیگه، مولا باید قبل از اینکه حکم رو بر روی صراط ببره اجزای صراط رو لحاظ کنه. اگر یکی از اجزا و شرایط قصد امر باشه، نمیتواند مولا قبل از اینکه حکم بیاره حکم به هر عبارتی که باشد کما فی ما نحوی، چون چه در ما نحوی چی میند. حالا خبر کانه، اما اگر خود حکم واقعا یستحیل و تغییر رو، اما اگر خود حکم واقعا محال باشد تغییر اون حکم، سوا اون ادا ذالکه به بیان واحد، چه ادا کند مولا این تغییر را به یک بیان یا به دو بیان یا به هزار بیان، اگر خود حکم محال باشد مقید شدنش ذاتن، خب اینجا وقتی حکم مقید شدنش ذاتن محال باشد، خب اینجا لا محال حکم مطلقه. فإن واقعه لا محاله، واقع حکم لا محاله منحصر است در یک حالت، و اون حالت این است که فی نفسه شامل باشد برای دو حالت وجود غیر محفوظ و عدم غیر محفوظ را. اینجا دیگه در این صورت متمم الجعل نمیتونه تغییر رو درست کنه، اینجا ذاتن حکم میشود مطلق. دیگه مولا هزار تا متمم الجعل رو بیاره، چون نمیشود این حکم مختص باشد، لذا حکم قطعا مشترک با متمم الجعل، اختصاص حکم ثابت نمیشود. و علیه فلا حاجت فی مثله، بنابراین در این صورت در جایی که تغییر و اختصاص ذاتن محال باشد، حاجتی نیست در مثل این جاها به کشف کردن اشتراک را از خود اطلاق دلیل اول. اینجا ما دیگه نیازی نداریم کشف کنیم اطلاق را از اون دلیل اول، به حکم عقل استفاده میکنیم و نه از دلیل دومی که متمم جعل باشه. نه نیاز داریم این که اصالت اطلاق را در دلیل اول جاری کنیم و نه نیاز به متمم جعل داریم. اینجا ما اطلاق را به حکم عقل استفاده میکنیم. مرحوم مظفر میفرمایند شما یه مرحوم نائینی اینجا را اسمش میذارید نتیجه تو اطلاق. اگر این تعبیر برای شما شیرینه، اینجا هم ما میگیم اطلاق نیست، نتیجه تو اطلاق است به حکم عقل. اگر از این تعبیر خوشتون آمده که خب ما میگیم نتیجه تو اطلاق. ولا نمانه من اینیست ان نسمى ذلك نتیجه تو اطلاق، اسم این استفاده عقلی رو بذاریم نتیجه تو اطلاق. ما به حکم عقل استفاده میکنیم نتیجه تو اطلاق را. اذا حلالکم هذا التعبیر، اگه برای شما این تعبیر شیرینه، خب ما همین تعبیر رو به کار میبریم، میگیم نتیجه تو اطلاق. پس بنابراین تا اینجا ایشون یک اشکال به اصل اشکال وارد کردن و یک اشکال هم به اون کبرای کلی که مرحوم نائینی فرمود ذکر کرده بودن. ایشون فرمودن اون کبرای کلی ما قبول نداریم و یبقى الكلام من اذن فی وجه تقلید وجوب الجهل. آخرین مطلبی که اینجا باقی میمونه در حقیقت ذکر یک اشکال کوچه چیست که به حرف مرحوم مظفر وارد میشه. اشکال این است که شما یه مرحوم مظفر فرمودید که به حکم عقل تقلید حکم به علم محال است. یه شما گفتید به حکم عقل احکام مولا مختص به عالم نیستند. حالا ما اشکال میکنیم در بعضی از موارد هست به اجماع علما حکم مولا مقید به علم است. اینجا رو چکار کنیم؟ مثل باب قصر و اتمام و جهر و اخفاض که مرحوم نائم اشاره کنیم، ما اجماع داریم که اینجا اگر انسان علم داشت این حکم برش نخواست، اگر علم نداشت نمازش رو تمام خون در مسافرت اینجا حکم وجود و فرض برش وجود ندارد. اینجا شما چکار میکنید؟ شما گفتید به حکم عقل احکام شرعیه محال است، مقید به علم شما. مرحوم مظفر در مقام جواب میفرمایند اینجا ظاهر حکم مولا، ظاهر کلام مولا با یک حکم عقلی بدیهی در تضاد است. ما ناچاریم ظاهر کلام مولا رو توجیه کنیم. حالا توجیه کلام این است که در این دو مثالی که شما ذکر کردید اینجور نیست که حکم مقید به علم باشد. در همین دو مثال هم که ذکر کردیم حکم مشترک بین عالم و بین جاهل است. نهایت مولا از جاهل در این صورت عقل کرده است. مقام عفو و بخشش است. مولا می فرماید این حکم مال عالمم هست و از آن جاهلم هست می کن، ولی جاهل اگر خلاف این حکم رو انجام داد من او رو می بخشم. اینجور نیست که حکم تعلق به جاهل نگرفته باشه، حکم به جاهل هم تعلق گرفته ولی مولا او رو میبخشه. خب سوال میکنیم شما معیدم دارید، دلیلم دارید به این توجیهتون؟ بفرمان دارید. شاهدم به این توجیهمون دارید. شاهد این است که در روایات ذکر شده اگر طرف جاهل بود و نماز قصر رو تمام خون فلا اعاده، نمیخواد اعاده کنه. این کلمه اعاده یعنی چه؟ کلمه اعاده در جایی گفته میشه که یک حکمی در دوش طرف و مکلف آمده باشه، مکلف درست امتثال نکرده، خطا کرده، حالا باید اعاده کنه. اینجا امام نمی فرمایم فلا حکم له، فلا وجوب له، می فرمایم فلا اعاده له، یعنی نمی خواد اعاده کنه. حکم به دوش و مکلف آمده اما مولا او رو بخشیده، نمیخواد اعاده کنه. پس بنابراین این کلمه شاهد است برای این که حکم در اینجاها هم مشترک بین عالم و جاهل است. نهایت اگر جاهل به اون وظیفه اصلی خودش عمل نکرد مولا او رو میبخشد و عفو میشه. و یبقى الکلام حینئذ فی وجه تبیید وجوب الجهر و الاخفاض. خب نتیجه گرفتیم که احکام شرعیه به حکم عقل محال است، مختص به علم باشد. باقی میماند کلام در این هنگام در وجه تبیید وجوب جهر و اخفاض و وجوب قصر و اتمام به علم. چجور در اینجا وجوب مقید به علم شده؟ مع فرض امتناعی حتی به متمم الجهر، با فرض این که ممنوع است و ممتنع می باشد مقید شدن حکم به اون علم حتی به متمم جهل. شما الان گفتید اینجا از اون جایی است که اصلا به حکم عقل ممکن نیست که حکم مقید به علم شود. ول مفروض ان هذا تقلید ثابت بالشریعه، فرض این است که این تقلید این حکم به علم در این صورت ثابت است در شریعت. فکیف تصححون ذلک، چطور تصحیح میکنید اینجا تقلید حکم را به علم؟ فنقول میگویید انه لم ممتنع، به درستی چون که ممتنع است مقید شدن حکم به علم. این که مطلوبا انه تقلید حکم به علم به حکم عقل ممتنع است. خب نتیجه فلا بد ان نلتمس توجیها لهذا الظاهر من الادله، پس باید التماس کنیم توجیهی را برای ظاهر این ادله، بگردیم به دنبال توجیه. و ینحصر توجیه، و تنها راه توجیه این است ان نفرض، این که فرض کنیم ان یکون هذا التقلید من باب اعفاء الجاهل بالحکم، این تقلید از باب عفو کردن جاهل به حکم است در این دو مورد از اعاده و قضا. حکم به دوش جاهل آمده، نهایت مولا جاهل رو از اعاده و قضا عفو می کند و اسقاط و معن و ساقط می کند اون اعاده و قضا را از اون جاهل، اکتفاعا به ما وقع، به خاطر اینکه مولا اکتفاع می کند به همون چیز واقع شده. که اعفاء ناسی، مثل عفو کردن شارع شخص فراموشکار را، شخصی که یادش رفت سوره قل هو الله احد را بخونه رفت به رکوع، خب اینجا مثلا بعد از نماز در حالت رکوع یادش آمد سوره رو نخونده، اینجا شارع عفوش میکنه. نه اینکه اینجا تکلیف اون فرد وجوب نماز است بدون سوره، تکلیف او وجوب نماز با سوره، ولی چون فراموش کرده شارع اینجا عفوش میکنه. اینجا هم همینطوره. و این کامل وجوب واقعا غیر مقید به علم، اگرچه وجوب واقعا مقید به علم نیست، و اعاده و قضا هم به یاد شارع از رفع و وضعش به اعاده و قضا به یاد مولاست، میتونه مولا بگه من از این فرد اعاده یا قضا نمیخوام. و یش قبل حاضر توجیه، شاهد این توجیه اینه ان بعض از روایات به فلبابنگ، بعضی از روایات در این دوباب عبرت به سقوط اعاده که هم تعبیر نمودن، بعضی از روایات به سقوط اعاده از این فرد، مثل روایتی که از ابی جعفر علیه السلام هست که من صلا فی السفر اربعا، در کسی که در سفر نماز چهار رکعتی خونده، حضرت فرمودن ان کانت قرأت علیه آیت و تفسیر، اگر آیه تفسیر و قصر در این شخص قرائت شده و فسرت له تفسیر شده، یعنی خلاصه علم داشته، فصلا اربعا اعاده، اینجا خب اگر نماز چهار رکعتی خونده اعاده بکنه. و ان لم یکن قرأت علیه، اگر این آیه به این حکم برش خونده نشده و لم یعلمها، به این حکم رو علم به این حکم نداره، فلا اعاده، پس اعاده نکنه، یعنی حکم برش مسجل شده اما نیاز به اعاده ندارد. تصحیح و جعل امارات. دوازدهمین مقدمه ای که ذکر می فرمایند در حقیقت جواب از اشکالی است که در مقدمه هشتم اشاره نمودند. به این اشکال فرمودند جواب از این اشکال رو بعدا ذکر کنند. اصل اشکال این بود که ما در مقدمه هشتم اثبات کردیم که امارات زمینیه حجت هم مطلقا، چه در صورت منصب بودن باب علم و چه در صورت انفتاح باب و از این طرف در مقدمه گذشته هم ما ثابت کردیم که احکام مشترک هم بین عالم و جاهل. این دو مطلب مسلم رو که کنار هم بگذارید، یک اشکال مهم و به قول مرحوم مظفر یک شبهه عدیسه در این بین به وجود و اون اشکال این است که مولا که احکام رو بر مکلفین چه جاهل باشند چه عالم جعل نموده است، جعل احکام برای وصول انسان است به مصلحت واقعی و دفع مقصده. پس جعل احکام برای وصول انسان است به مصلحت و دفع فساد و مقصده. خب حالا امارات ظنیه که حجتن گاهی خطا میکنن، اماره ظنیه گاهی دروغ از کار در میاد، واقع رو به ما نشون نمیده. در صورتی که ما علم نداریم خب ناچاریم به این امارات عمل کنیم، چاره ای نداریم. اما سوال و اشکال اینه، چرا مولا در صورتی که تحصیل علم ممکن است باز هم امارات ظنیه ای رو که امکان دارد خطا بکنند برای ما حجت قرار داد؟ و در حقیقت مولا در اینجا با این که برای رسیدن به مقصودش راه بهتری وجود دارد، راه دیگری رو برای ما قرار داده است که این راه ما رو دقیقاً به مقصود مولا نمی‌رساند و این کار قبیحی است و صدور القبیح من المولى الحکیم محال، صدور قبیح از مولا الحکیم محال. این اشکال رو چگونه مورد تصحیح و جعل الاماره، تصحیح نمودن جعل اماره بعد ما ثبته، بعد از اینکه ثابت شد در مقدمه هشتم این که جعل اماره شامل می شود فرض مفتوح بودن باب علم، اضافه کنید بهش این نکته را بعد از این که ثابت شد نیست اشتراک احکام بین عالم و جاهل، تنشه و شبهتون علیسه ناشی می شود شبهه مشکلی فی صحت جعل اماره، در صحیح بودن جعل اماره قد اشرنا الیها فی ما سبق، ما در مصادر هم به این اشکال اشاره کردیم، به این شبهه وحیه شبهه اینه انهو فی فرض تمکن من تحصیل الواقع، در فرض تمکن از تحصیل واقع و وصول به اون واقع که فرض مفتوح بودن باب علم باشد، کیفه جاز امدی از ان شارع، چگونه جایز از این که اذن بدهد شارع به متابعت کردن اماره ظنیه را و این اماره ظنیه حسب الفرض احتمال میدهد خطایی را که مفوت واقع است، امکان داره اماره ظنیه اشتباه بکند، نماز جمعه در واقع واجب باشد، به ما بگه نماز جمعه حرامه، واقع از ما فوت بشه. ولی اذن فی تثبیته قبیح عقلا، اذن در تثبیت واقع قبیح است عقلا، لان الامارته به خاطر اینکه اماره لو کانت دالتا علی جواز الفعل، مثال میزنن چطور اماره موجب تثبیت واقع میشه، اماره اگر دال بر جواز فعل باشد مثلا و کان الواقع، مثلا اماره بگه حلق لحیه جایزه اما در واقع این حلق لحیه فرض کنید واجب یا حرام باشه، فان الاذن باتباع الاماره فی هذا الفرض، شارع اذن بدهد ما رو به متابعت کردن اماره را در این فرض، یکون اذن به ترک الواجب، اذن به ترک واجب و نماز جمعه است او فعل حرام، یا اذن در فعل حرام است، مع ان الفعل با این که شما هم گفتید
حکم در واقع هستش، با اینکه فعل لا یزال و باقی هم، اون فعل در واقع باقیش در وجوب واقعی یا بر حرمت واقعی هست. با تمکن مکلف از وصول به شناخت واقع حسب الفرض، با اینکه مکلف راه علم هم درش بازه، میتواند از